أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا إن شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما رو از منتظران و شیعیان و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد. ان شاء الله خدای متعال جبهه دوستان حضرت و مؤمنین رو در سراسر عالم به استقامت و پیروزی و عزت نائل بفرماید. دشمنان حضرت به ویژه یهود و حامیانشون امریکای شریر رو حقیر و ریشه‌کن بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از بیانات معصومین علیهم السلام به ویژه علی ابن موسی رضا علیه السلام از بعض بیانات نورانیشون استفاده می شود که ما در عالم عرض که آمدیم در این عالم زندگی می کنیم خدای متعال امکانات فراوانی به ما داده که گاهی می فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر اهل توجه به نعمت باشید امثال ما که غافل هستیم از نعمت ها، غرق در نعمتیم و از نعمت ها غافلیم و لذا کمتر موفق به شکر نعمت ها هم میشیم. اونایی که اهل توجه به نعمتن و میخوان نعمت های خدا رو حساب کنن و شکری در مقابلش انجام میدن میفهمند و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید بشمرید قابل شمارش نیست، به احصاء شما نعمتهای خدا در نمیاد. ولی از روایات استفاده می شود که نعمت حقیقی در این عالم که اگر اون نعمتها نباشد بقیه نعمتها گویا نعمت نیست، تمام نشده، ناقصه، وجود مقدس انبیا و اوصیا هست، وجود مقدس نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. ائمه هداة معصومین هستن، امام هست که نعمت حقیقی در این عالم هست. این حدیث از علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده. خب میدونید وقتی حضرت آمدن به طرف مرو در مدینه هم که بودن همینطور بود، مجالس بزرگی تشکیل میشد، عامه و خاصه درش میامدن. در یکی از این مجالس که جمعیتی بودند و شاید علما هم بودن، حضرت یه جمله فرمودن خدای متعال در دنیا نعیم حقیقی قرار نداد، نعمت حقیقی و نعیم در دنیا قرار داده نشده. یکی از ها حاضرین در مجلس اعتراض کرد به حضرت که آقا این خلاف قرآن هست. اینم جز خصوصیات اون هست، به امام میخواستن قرآن یاد بدن. چرا؟ چون خدا فرموده است، خدای متعال در قرآن فرموده لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذَنْ عَنِ النَّعِيمِ، در روز قیامت از نعیم از شما سوال میکنن. اگر نعیمی نبوده که جای سوال و جواب نیست. حضرت مراد خودشون رو توضیح دادن، اونین توضیح دادن نعیمی که خدا از او بازخواست میکنه، ما در قبال او مسئولیم و در زندگی خودمون باید متوجه باشیم، از او غافل نشیم، مسئولیت خودمون رو در قبال او انجام بدیم. اون نعیم رو حضرت توضیح دادن، فرمودن بله بزرگان شما میگن نعیمی که خدا ازش سوال میکنه همین غذای لذیذی است که میخوریم، آب گوارایی است که میآشامیم، خواب شیرینی است که میریم، اینا نعمتهای خداست، خدا میتونه از اینا سوال میکنه، ما رو نگه میداره صحنه قیامت، اون صحنه سخت، میگه چی خوردید، چی آشامیدید، کجا خوابیدید. فرمودن این مطلب رو در محضر جدم امام صادق سلام الله علیه گفتن، حضرت ناراحت شد، فرمود شما کاری که برای خودتون ناروا ناپسند زشت میدونید به خدا نسبت ندید، عالم مهمان سرای خداست، ما هم مهمانیم، مگر شما مهمان میاد خونتون ازش سوال میکنید از اینکه چی خورده، کجا خوابیده، چی آشامیده؟ خب سفره انداختید خورده دیگه، میدونید بعد آدم اصلا بشینه نگاه کنه لقمه مهمان رو، مهمان بعد سر تو صاحب خونه سرشو سیر بندازه نگاه نکنه تا مهمان راحت باشه. راوی گفت پس آقا نعیم چی؟ حضرت فرمود نعیم ما هست، امامه، اگر امام در عالم نبود یا ما سوال و جوابی نداشتیم، خدا امام نمیفرستاد که راه رو برام باز کنه به سوی خدا، امام صراط مستقیم راه بندگی و عبودیت خدا با او باز میشه، امام باب الله، باب توحید با امام گشوده میشه. این روایت از امام رضا ارواح نافدا هست، از علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، در زیل این آیه شریفه که خدای متعال میفهمد ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، صبح کردید دیدید این آب گوارا در اعماق زمین پنهان شده، میدونید ما تشنه ها نیازمند به آبیم، حیات ما از آب است، و جعلنا من الماء کل شیء حی، و خدا یه جوری قرار داد خدای متعال آب به دنبال ما تشنه ها میدوبه، ما رو پیدا میکنه، از چشمه ها میجوشه، از آسمان میباره. حالا این آبی که دنبال شما تشنه ها میدوه اگه غور کرد در اعماق زمین، کی به شما آب گوارا عنایت میکنه جز خدای متعال؟ این همون از همون نعمتاییست که ما ازش غافلیم دیگه. بهلول به هارون گفت که هارون اگر در بیابان گیر کنی در شرف مرگ باشی، یک کسی یه لیوان آب به تو بده، یه جور آب سیرابت کنه، چی حاضری بدی؟ گفت نصف ملکمو میدم، نصف حکومتم. حکومتش هم انقدر وسیع بود که وقتی باران میبارید، وقتی ابرها میآمدن، گفت هر کجا دلتون میخواد ببارید ببارید، در حکومت منه، در ملک منه. بهش گفت حالا اگر خوردی دفع نشد، گرفتار شدی، چقدر میری معالجت کنن؟ گفت نصف دیگه ملکم رو. واقعا اینقدر این نعمت میارزه، میارزه. خب این اسمه هم آقاکم غورن فمن یعتی کن به ما امین. ولی این آیه تعویلی داره. امام رضا علیه السلام در یه روایتی فرمودن همین آیه رو معنا کردن، ما اکم ابواب اکم، مقصود از این آبی که خدای متعال در اختیار شما قرار داده ممکنه اگر کفران کنید از دستتون بگیره، گرفتار میشید، مقصود درهاییست که به روی شما باز شده. بعد خود حضرت توضیح دادن که مقصود از ابواب چیه، فرمودن ما اکم ابواب اکم ایل ائمه، مقصود از آب امامه. یعنی چی ابواب اکم؟ هم ابواب الله، ائمه باب الله هم. اگر امام در عالم نباشد، باب معرفت خدا، باب طاعت، باب محبت، باب تبعیت از خدای متعال بسته است، راه
بندگی در عالم بسته است. امام باب الله است، با امام درهای وادی توحید گشوده میشه. ما اکم اوابکم ایل ائمه هم اواب الله.
اگر امام یه موقعی از دست انسان دور باشه، انسان دستش به امام نرسه، حیات انسان در معرض خطره. امام اون کلمه ماییست که حیات طیبه انسان به امامه. اگر امام نباشد، با این همه امکانات، چشم، گوش، زبان، امکانات فراوان دیگری که خدا به ما داده، این ماه و خورشید و مسخرات، حتی عقل انسان، حتی قلب و شهود انسان، امام نباشه با اینا چه کار میتونه کنه؟ همین کارهایی رو میکنن که اینایی که دنبال امام نمیرن، همین کارها رو میکنن. میبینید دیگه، همین کارها رو میکنن، شیطنت میکنن، فساد میکنن. آخرش اینه به آدم میگن تو دنیا چی داری؟ میگه مثلا دوتا باغ دارم، دوتا خونه دارم. چی خوردی؟ میگه من به قول بزرگی خدا رحمتشون کنه، میگه بهش میگن چه کار داری تو عمرت؟ میگه من 2000 تا مرغ خوردم. خب چی میشه؟ اگر امام نباشه آدم همینه دیگه. وقتی امام در عالم نازل میشه، باب توحید گشوده میشه. لذا نعمت حقیقی امامه. اگر امام نباشد، با این چشم آدم میخواد چیکار کنه؟ با این گوش میخواد چیکار کنه؟ لذا به ما میگن مواظب باشید، از امام غافل نشید، سخن امام رو بشنوید، اول خوب گوش بدید، محتاجید بشنیدن، بعدم طاعت کنید، درهای خیرات براتون گشوده میشه. السمع و الطاعه ابواب الخیر. شنیدن، گوش دادن، آدم محتاج به گوش دادنه. خدا منادیانی فرستاده، انبیایی فرستاده، دعوت کننده هایی فرستاده، ما محتاجیم حرف اونا رو گوش بدیم، بعدم طاعت کنیم. اگر این دو کار رو انجام داریم، درهای خیرات به روی ما گشوده میشه. ولی اگه اهل سمع نبودیم، اهل طاعت نبودیم، همه ابواب خیر به رو ما بسته. چه کار در این عالم آدم میخواد چه کار بکنه؟ حتی اگر عقلت به امام نرسه، دست امام نباشد، امام این عقل رو زنده نکنه، احیا نکنه، خب از این عقل خب میشه معاویه دیگه. دستگاه معاویه هم دستگاه محاسبه داشت. اگر در اختیار شیطان قرار گرفت، آدم میشه مثل شیاطین امروز، مثل مستکبرین امروز. چه کار میکنن با این عقلشون؟ با این علومشون چه کار میکنن؟ خب بفهمید چه کار میکنن دیگه. لذا امام اون نعیم حقیقی است که باب الله، درهای توحید با او گشوده میشه. به تعبیر روایات صراط، اگر وارد وادی توحید شدی، صراط محبت و معرفت خدا، وادی ولایت امام، باید با امام سیر کنی تا به خدا نزدیک بشی، برسی، مقرب بشی. لذا نعیم حقیقی در عالم جز امام نیست. ما هم مسئولیت اصلیمون در مقابل ائمه علیهم السلامه. اگر انسان این یک مسئولیت رو خوب انجام بده، هیچ سوال و جواب دیگه از انسان نمیشه. اگر در روز قیامت از انسان بپرسن چه کار کردی، انسان صادقانه بگه من دنبال امام خودم حرکت کردم، چشمم، گوشم، زبانم، قلبم، لبم، قوای ظاهری و باطنیمو با امام تنظیم کردم. به نظر شما اگر راست بگه و امامم تصدیق کنن، امام شاهد صحنه قیامت دیگه، درست؟ اینجا میبینه ما رو، شاهد ظاهر و باطن ماست، اونجا هم شهدا و دار الفنا و شفا و دار البقا. اونجا هم در قیامت وقتی از ما میپرسن، شاهد ما امامه. امام اگه تصدیق کرد، گفت درست میگه، این با من راه رفته، به نظر شما دیگه سوال و جوابی میمونه؟ معنی فرمایش امام رضا که سوال از نعیم نعیم ما هستیم یعنی این، یعنی اگه انسان خودشو تنظیم کرد، امکاناتشو، داراییشو، ثروتشو، خانوادهشو، دوستشو، همه چیزایی که تحت اراده به مسخر اوست، قوای ظاهری و باطنیشو با امام تنظیم کرد، امامم پذیرفتن، به نظر شما دیگه سوال و جوابی میمونه؟ همه سوالهای اون صحنه سخت قیامت که 50,000 سال طول میکشه، مال کسانی است که با امام راه نرفتن. حالا نگرشون میدارن، از صفاتشون میپرسن، از اعمالشون میپرسن، از اخلاقشون میپرسن. مواقف قیامت فقط سوال از عمل نیست، ولی برای کسانی است که با امام راه نرفتن، دنبال امام حرکت نکردن. لذا شیطان هم تمرکزش رو همین است که ما رو از امام جدا کنه. ذیل این آیه شریفه که لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من بر سر راه مستقیم کمین میکنم، میشینم، منتظر میمانم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چهار طرف بهشون هجوم میبرم، که این چهار طرف رو هم در روایات ما توضیح داده. من بین ایدیهم یعنی اونها رو غافل میکنم از ابدیتشون، از عوالم بعدی، نمیذارم متوجه اون عوالم بشن. ما پیش رومون عوالمی است، دنیا مثل رحم مادر، ما تولدهایی خواهیم داشت، از اون عوالم بعدی غافلشون میکنم تا برسه به عالم قرب الهی. به پشت سر، از پشت سر هجوم میاره، من این مشغولشون میکنم به دنیا که پشت سر، دنیا تمام شده است. سید الشهدا علیه السلام یه جمله در بین راه برای برادرشون نوشتن، یه جمله، یه دنیا معارف دیگه، فرمودن کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل، گویا دنیایی نبوده و آخرت همیشه است. اونها رو از عوالم بعد غافل میکنم، به پشت سر و عالم دنیا مشغولشون میکنم، تمام رغبت هاشون رو میبرم در دنیا، گیرشون میرزم تو حیات دنیا. بعدم عن شمائلهم شهوات، عن ایمانهم شهوات، شمائلهم شبهات، از چهار طرف غفلت و رغبت و شهوت و شبهه، کارشون رو تمام میکنم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اگر من حمله کردم خواهید دید اکثر اینا شاکر نیستن. شاکر کدام نعمت؟ همون صراط مستقیم، راه بندگی، مسیری که گشوده شده. شاکر امام نیستن. شیطان بر مسیر امام کمین میکنه ما با امام همراه نشیم. بعد از امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه روایت شریفی است، حضرت فرمودن شیطان وقتی رجز میخوند و این مزخرفاتو میگفت، امد الیکم، همه توجهش به شما دوستان ما بود، بقیه رو که برده، شما رو میخواد از دور ما متفرق کنه. لذا مسئولیت اصلی انسان اینه، با امام راه بره، در قبال امام، در قبال وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ما تکالیفی خواستند. بعضیاشو من شبهای گذشته عرض کردم، بعضی دیگرش هم تقدیم میکنم. این پیغمبر آمدن نعمتی بزرگتر از این پیامبر نیست. اگر این پیامبر نمیومد همه ما در دام شیطان بودیم، همه رو برده بود. اون روزی هم که میگفت غیر معصوم همه رو جهنمی میکنم، چون ندیده بود یه چنین پیامبری میان برای هدایت ما، فداکاری میکنن، اهل بیتشون رو در معرض سخت‌ترین ابتلاعات قرار میدن که ما دستگیری بشیم. عاشورا رو ندیده بود، نبی اکرم رو ندیده بود. این بیان امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصه است، فمن من هنگام مبعوث شدن حضرت در غار حرا کنار حضرت بودم، قریب 10 سالشون بود، سمعت رنت الشیطان، فریاد شیطان رو با گوشم شنیدم، ناله عجیبی، چند جا شیطان ناله کرده در روایات هست، یکیش اینجاست. خیلی نگران شد به حضرت عرض کردم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این صدا چی بود؟ حضرت فرمودن فریاد شیطان بود. اول به حضرت امیر فرمودن علی جان انک ترا، خیلی عجیبه، حضرت قریب 10 سال داشتن، یا علی انک ترا ما ارا و تسمع و ما اسمع الا انک لست به نبی، هرچه من میشنوم شما هم میشنوید، هرچه من میبینم شما هم میبینید. ناراحت میکنه حضرت که مبعوث شد فریادی شیطان زد، امیرالمومنین شیطان فرمودن هرچه من میشنوم شما میشنوید، هرچه من میبینم شما میبینید. خیلی مقام عجیبی است دیگه، یعنی نفس نبی اکرم. بعد فرمودن این صدای شیطان بود، وقتی من مبعوث شدم خدا منو برانگیخت، با رودوش من آمد، منم قبول کردم که این امتو برسونم، شیطان دیگه مایوس شد از اینکه کسی او رو بپرستد، چون کار شیطان همینه، در مقابل خدا ایستاد، گفت یا من جلو میاندازی خلیفه خودت میکنی، یا همه رو از تو بر میگردونم به سمت خودم. لذا خدا میفهمد الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ما رو به بندگی و بردگی خودش میکشه، انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست، پنهان دشمنی نمی کنه. و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. شیاطین انس هم همینطور هستن، تا ما رو بنده خودشون نکنن اینا راضی نمیشن، این شیطان متکبر و متکبرین عالم. عنایت کردی نبی اکرم وقتی میاد دست شیطان رو از ما کوتاه میکنه، ولی اگر حضرت نیامده بود خیالش راحت بود که من همه اینا رو بنده خودم میکنم و واقعا میتونست. نقطه ضعفایی که ما داریم اگر امام نباشد که جبران کنه و راه رو باز کنه کمک کنه، شیطان حریف همه ما هست و ما به تعبیر بعضی لقمه کوچک شیطانیم. امیرالمومنین فرمودن 6000 سال این ناپاک عبادت کرد که لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. شما ها نمیدونید که این 6000 سال یعنی چی، خیال میکنید سالهای دنیاییه. عنایت میکنه این موجود در کمین ماست، خدای متعال امام رو فرستاده، امام مراقب ماست، قوای امام، ملائکه مراقب مؤمنن، حواسشون به مؤمن است اگر با امام راه بره. در ذیل این آیه شریفه ملاحظه کردید یه حدیثی رو علی ابن ابراهیم نقل کردن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اونایی که گفتن الله، قالوا ربنا الله، قبول کردن، اقرار کردن که پروردگار ما الله تبارک و تعالی است نه کس دیگری، ثم استقاموا، پای این حرف ایستادن. این حرف یه دنیا تکلیف میاره دیگه. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اونها نازل میشن موقعی که میخوان از دنیا وارد عوالم بعد بشن. الله تخافو، نسبت به آینده نگران نباشید، پرده رو کنار میزنن عوالم بعد رو نشون میدن. ولا تحزنون، نسبت به اون چه هم از دست میدید قصه‌دار نباشید، نشون میدن اون چه جای این دنیا به انسان داده میشه، ائمه ای که با اونها محشورید. بعد جمله اینه، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما در دنیا اولیاء شما، محبین شما، مراقب شما بودیم، و فی الاخره، در آخرت هم ما باز مواظب شما هستیم. یه جمله اینجا علی ابن ابراهیم نقل کردن رضوان الله تعالی علیه که حضرت فرمود نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا کنا نحرسکم عن الشیاطین، ما مراقب بودیم شیاطین به شما نزدیک نشن، محافظت میکردیم، حرسه بودیم، حفظه بودیم، دور میکردیم شیاطین. ملائکه که قوای امام هستن نسبت به مؤمن، کاری که میکنن مراقبن شیطان نزدیک نشه. خب خدای متعال امام رو فرستاده، از امام هم صبوری و پایداری خواسته، خواسته امام بایستد پای امر امامت، استقامت کنه در مقابل طرح دشمن و نقشه دشمن و فشار و تهدید دشمن، امام استقامت کنه. از حضرت خواستن فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، مثل انبیاء اولو العزم پایدار باش، ولا تکن کصاحب الود، مثل حضرت یونس نباش عجله کردن سلام الله علیه. فصبر حتی یحکم الله، پایداری کنید، استقامت کنید تا خدا حکم کنه. حکم خدا میرسه، وقتی حکم خدا آمد حق محقق خواهد شد با این فرمان. فصبر. از ائمه اینو خواستن، این آیه شریفه ملاحظه فرمودید، خدای متعال میفهمد که وجعلنا بعضکم لبعض فتنتن، قبلش اینه ما شما رو در لباس بشر فرستادیم، انبیاء دیگه هم همینجوری بوده لباس بشر میپوشیدن، حالا که لباس بشر پوشیدید ابتلاعاتی براتون پیش میاد، ما شما رو با دشمن مورد امتحان و ابتلا قرار میدیم. جعلنا بعضکم لبعض فتنه، اتصبرون، پایداری میکنید، استقامت میکنید. و کان ربک بصیرا، پروردگار تو بصیر بود، میدانست که این ائمه پای عهد خدا میستن، استقامت میکنن. در ذیل این آیه روایتی است که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس حضرت امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین سلام الله علیهما رو در حجره‌ای گرد آوردن، در رو بستن کسی وارد نشه. فرمودن جبرئیل اینجا تشریف دارن، خدا به شما سلام میرساند، میفهمد انتخاب با شماست، ما میخوایم شما رو مورد امتحان‌های سخت قرار بدیم با دشمن، میپذیرید؟ امیرالمومنین فرمودند، بقیه هم فرمودند، فرمودند که اگر خدا بخواهد میستیم و به پاداش خدا یقین داریم، میدونیم که این صبوری به یه نتایج خیری میرسه. وقتی قول دادن تمام شد، عهد دو طرف، خدا عهد رو گرفت، این بزرگوارا هم قرار رو بستن. روایت دارد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه جوری گریستند که صداشون از پشت در شنیده شد، دیگه این بلاها رقم خورد. احراق بیت و قربت امیرالمومنین و عاشورا، این امتحانهای سخت، خیلی امتحانهای با عظمتی بوده ها. این چیزی که همین ایام اتفاق افتاده و مسیر رو تغییر دادند و بعدم هجوم به خانه امیرالمومنین، امتحانهای سختی است. در روایات رجال کشی ملاحظه کردید در پشت درب خانه وقتی اون اتفاق افتاد و حضرت زهرا سلام الله علیها، این لیلت القدر الهی، حبیبه خدا، هتک شدن، وقع فی قلب سلمان شیئون، سلمان یه نگرانی تو دلش پیدا شد. حضرت فرمودن سلمان بیعت تو تجدید کن. در دل سلمان گذشت که امیرالمومنین اسم اعظم کلی دارن، کائنات در اختیارشونه، برای چی تو این صحنه صبر میکنن، جمع کنن امرو. حضرت فرمود به تعبیر من دارم صبر میکنم، شما چرا ناراحتی؟ سلمان بیعت تو تجدید کن. تجدید بیعت گرفت از سلمان. سلمان که هزار بار حاضر بود قطع بشه پشت در، این حادثه پیش نیاد، ولی نمیتونست بلای حضرت صدیقه طاهره در اون شکل این رقم خورد. وجود مقدس نبی اکرم گریستن، آیه نازل شد، جعلنا بعضکم لبعضن فتنه اتصبرون و کان ربک ائمه، برای هدایت ما لباس بشر پوشیدن و الا دست جبرئیل به امیرالمومنین نمیرسه وقتی حضرت معراج میره. یا علی جز خدا و من کسی تو را نشناخت. جبرئیل هم اونجا خلوت نداره، اون خلوت راه نداره. حالا با ماها خاکی ها میاد مینشینه، ما میتونیم علی عزیز بالله حد کنیم، هجوم به خانه ببریم، خانه رو آتش بزنیم. اینا این لیلت القدر الهی، فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر لباس بشر نپوشه، حورا و انسیه نشه، لباس بشر هم که میپوشه ایشون لطافت خودشو داره، این اگه وجود مقدس نیاد دست ملائک مقربین هم به ایشون نمیرسه. همود اللیله الفاطمه القد الله، لیلت القدر یعنی فاطمه الله، فاطمه خداست. حالا لباس بشر پوشیده، این ابتلاعات پیش میاد. ائمه پذیرفتن که استقامت کنند، پایداری کنند تا بار ما به منزل برسه. نعمت اونها هستن، اونها نسبت به هدایت ما عهدهایی با خدا دارن. بزل مهجت اوفی که خون دلش رو داد که ماها رو از دست شیطان بگیره، سید الشهدا، برای اینکه ما به این مقامات برسیم سالم بمانیم، حضرت رفتن تو گودی قتلگاه، اهل بیتشون رو در معرض اسارت قرار دادن. حالا این امام، این نعمت آمده پایداری داره میکنه، در مقابل این امام از ما تکالیفی خواستن، در مقابل این پیغمبر گرامی از ما تکالیفی خواستن. تکلیف چیه؟ تکالیف این هاست. اول از ما ایمان خواستن، از ما خواستن مؤمن باشیم به این پیغمبر، این پیغمبر رو ایمان بهش بیاریم. میفهمه ما این پیغمبر رو فرستادیم، جای مختلف این عرض کنم مضمون گفته شده، در سوره مبارک فتح هم این جمع مضمون هست. در سوره مبارک فتح میفرماید که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ما شما رو فرستادیم. پیغمبر خودش که نیومده میدان، خدا متعال ماموریت داده، او رو انتخاب کرده. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند این بار هدایت رو دوش کی بگذاره. فرمود ادب نبیه علی محبته، این پیغمبر اول با محبت تربیت کرد، فرمود انکل علی خلق عظیم، او رو با روح القدس معید کرد، بعد فرمود حالا برو دست بندگان ما رو بگیر، سیاست عباد و سرپرستی اونا رو تو سپردم. بعدم رها نکرده، دائما رو تأیید میکنه با روح القدس. این پیغمبر رو ما فرست، انا ارسلناک شاهدن، شما شاهد بر همه امتید، ظاهر و باطنشون رو میبینید، ما شما رو شاهد قرار دادیم، وقتی میخوای اینا رو دستگیری کنی نجات بدی میبینی، یه پزشک اگه بیماری انسان نفهمه کاری به انسان نمیتونه بکنه. چطور رسولی که میخواد ما رو از جهنم ببره بهشت شاهده بر ما نباشه؟ شاهدن، نه فقط شاهده بر ما، شاهده بر انبیاس حضرت. صریح قرآنه، جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید. انبیا شاهد امتن در قیامت، حضرت شاهد بر انبیاس. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا، ما شما مبشر قرار داریم. اون حقایقی که پیش روی مؤمنین هست، صحنه های خوب که اونا نمیبینن و شما میبینید، عالم توحید، موحد شدی، یه بشارت هایی در پیش روی توحید است، حضرت میبینه و بشارت میده. و نظیرا اگر مشرک شدیم، از خدا غافل شدیم، شرک و کفر، یه خطرهایی برای ما پیش میاره. اون مخاطرات رو حضرت میبینن، جهنم رو میبینن، انذار میکنن. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. همه چیز خلاصه تو این همین دو سه تا کلمه بیان شده. تمام قرآن بشارت و انذارهایی که حضرت دارن، بشارت به توحید و نتایجش، انذار از شرک و کفر و پیامدهای خطرناکش. شاهدم هستن که ما چه کاره این، موحدیم، مخلصیم، منافقیم، همه رو میبینن. خب بندگان ما چه وظیفه ای دارن؟ لتؤمنوا بالله و رسوله. ما باید مؤمن بشیم، ایمان بیاریم به این پیغمبر. این رسول خداست، برنامه خدا در دستشه. نگران نباشیم وقتی با او راه میریم، مسیر سخت میشه، خب سخت بشه. مسیر توحید مسیر سختی است، وادی تقرب به خدا وادی سختی است واقعا. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، واقعا هولناکه. امتحانات را کجا دانن حال ما سبکباران ساحل. سخت میشه راه، باید ایمان بیاریم، بدونیم این پیغمبر ما رو تو تاریکی جلو نمیبره. در آیه دیگه در سوره احزاب میفهمد انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. چراغ روشنه، ما رو تو تاریکی نمیبره حضرت. مؤمن به این پیامبر بشه. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا. ایمان بیارید، امکاناتتون رو بیارید. از ما اول ایمان میخوان، یک. بعد نصرت میخوان و تو از روح، امکاناتتون رو بیارید، این پیغمبر رو یاری کنید. این پیغمبر احتیاج نداره الا تنصرو، در سوره مبارکه توبه است. فقط نصره الله، شما کمک نکنید، خدا او رو در اونجایی که تنهای تنها بود پیروز کرد. یه نفر فقط نصره الله، خدا ایشون رو یاری کرد. حالا اون در صحنه مسئله هجرت لطایفی هم داره. اونجایی که تنهای تنها بود هیچ کس یار نداشت، خودش بود و خودش. اونجا خدای متعال این پیغمبر رو یاری کرد، احتیاج به نصرت شما نداشت. ولی از ما نصرت خواستن، ما بیایم امکاناتمون رو کنار این پیامبر خرج کنیم. و تو وقرو، این پیامبر رو مثل خودمون ندونیم، با عظمت بدونیم. توقیر این پیامبر رو از ما خواستن. در سوره مبارکه حجرات خدای متعال میفهمد که لا تقدم و پیش دستی بر این پیغمبر نکنید. پیغمبر خداست. من فیلسوفم و من عارفم و من دانشمندم و من خیلی، همه امیین هن اینجا. هو الذی بعث فی الامیین، همه امیین اینجا. اعرف و عرفا، اقل و اقلا، پیش این پیامبر امیین. روایت داره که این امیین مقصود ما ائمه ایم، خدا پیغمبر رو بر ما فرستاده. حقیقتا جلوی این پیامبر نیفتید، طرح ندید. خب منافقین همین کار کردن، همین روزا چی کار کردن؟ گفتن که پیامبر فرموده دیگه، ما خودمون بردیم چجوری راه رو ادامه بدیم. اینا اغلای قم بودن به اصطلاح دیگه، به اصطلاح. لا تو قدمو جلو این پیامبر راه نرید، نقشه جلو، طرح جلو این پیامبر نگذارید، مقدم همه پشت سر. او باید جلوی کل بشریت باشه، همه پشت سر رو حرکت کنن. این دستش پره، این پیغمبر خبر عوالم غیب دستشه. آره چه میدونن. بعد میفرماد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مقابل صدای پیغمبر صدا بلند نکنید. خب ظاهرش همینه، یعنی در محضر پیغمبر صداتون رو بلند نکنید. این درست احترام ظاهریه. حرم ائمه همین حکمو داره، در محضر امام صدا بلند نکن. ولی معناش روشنه، یعنی یک نفر صداش باید تو عالم شنیده بشه، این پیغمبر ماست، این منادی ماست، این مؤذن الهی است، این آقا باید صداش در همه عالم شنیده بشه، همه صداها رو بخوابانید به صدا این پیغمبر رو بشنوند، سر و صدا رو نندازید. حالا ببینید شیاطین چه سر و صدایی در عالم رو انداختن، ما هم دانشمندیم و ما هم میدانیم و همه حرف که دست، همه حرفایی که میبینیم انبیا کاری ازشون ساخته نیست و دوره انبیا لا طرف او صدا بلند نکنید. این فلاسفه مادی دنیای غرب رو ببینید چه مزخرفاتی در مقابل انبیا میگن، اسمش هم میذارن فلسفه و تعقل و عقل و صدا بلند نکنید مقابل این پیامبر، مؤمن به او باشید، پشت سرش حرکت کنید، لا طرف او صداتون رو بلند نکنید، همه زحماتتون صداتون رو بلند کردید از دست میره. چیزی به این پیغمبر یاد ندید، لا تجهروا له بالقول، جهره در قول ندید، جهره در قول. دیدید ما با هم مباحثه میکنیم صدامون هم رو به هم بلند میشه، یه جایی مثلا رفیق من از من بهتر میفهمه میخواد به من یاد بده، یه جایی من بهتر فهمیدم به او یاد میدم، میگه با پیغمبر اینجوری برخورد نکنید، شما چیزی به پیغمبر نمیتونید. لا تجهروا له بالقول که جهره بعضکم لبعض، بعد خفض صوت داشته باشید، بعد میفهمید ان الذين یغضون اصواتهم عند رسول الله، اینایی که خفض صوت دارن صداشون رو فرو میخوابانن مقابل این پیامبر، صدا بلند نمیکنن. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، اینا کسایی هستن که خدا امتحان قلبشون رو برای تقوای الهی ریاضت داده، به تقوای قلب رسیدن. میدونید تقوای قلب غیر تقوای چشم و گوش و زبانه ها، تقوای قلب مقام بالاتری است، بسیار هم امتحاناتش سخت داره. تقوای قلب اینا دارن صدا بلند نمی کنن مقابل این پیامبر، مقابل این پیامبر صدا. روایت داره از حضرت سوال کردن که این الذین یغضون کیه، روایتش متعدد است، عامه هم نقل کردن، خاصه هم نقل، فهمود خاص قنل، اون کسی که داره کفشا رو وصله میکنه، دیدن امیرالمومنین کفشای پیغمبر رو دارن وصله میکنه، این آقایی که پر جبرئیل هم بهش نمیرسه نشسته کفش حضرت رو وصله میکنه، این آقایی که یه گوشه فرمایشاتشون در دوره 5 ساله نهج البلاغه است که همه شارحین نهج البلاغه به عجز خودشون اعتراف کردن، هیچ کس نگفته من خطب توحیدی حضرت رو فهمیدم، بزرگ و کوچک همه زانو زدن، این آقا در دوران امیر نبی اکرم 23 سال یک خطبه ازشون نقل نشد، یغضون اصوات، دیگران اون وقت صدا بلند میکردن تو هر مسئله با حضرت مخالفت میکردن، بعدم موافقات دارن تو روایات، موافقات فلانی، اینجا فلانی با پیغمبر خدا مخالفت کرده، آیه به نفع او نازل شده، طیب الله انفاسکم، تمام کار دیگه. یغضون اصوات، از ضمیر این آقا قصد صوت داشت. اینا تکالیفی است که از ما خواستن، از ما تسلیم خواستن، حالا هر کدوم از اینا آیاتی داره، طاعت خواستند، از ما محبت خواستند، گفتن هیچ کس رو به اندازه این پیغمبر دوست ندارید، اگر دیگران و تعلقاتتون رو بیشتر دوست داشتید جدا میشید از این پیامبر، این پیامبر تو گردنهای سختی میره، سبکبال باشید تا بتونیش با تخفف و تلحقو و الا از امامتون جا میمونید، تعلقاتتون مثل عاشورا میشه دیگه، تا یک کار 70 تا آدم میمونن، همه جا میمونن از قاف، تخفف و تلحقو، استقامت کنید کنار این پیامبر، فاستقم کما امرت و من تاب مک، مسیر این پیامبر مسیر سختیه، باب توحیده، شما ما اینایی که به دنیا رسیدن آسون رسیدن، 50 سال کار میکنن برای اینکه 10 سال راحت بخورن، آخرش هم بتوانن یا تنه، مسیر توحید استقامت میخواد، حضرت راهی که میرن خودشون استقامت میکنن، شما هم باید کنار حضرت استقامت، بار استقامت رو دوش حضرت، بار سختی عاشورا رو دوش امام حسینه، ما بقی هم باید کنار حضرت تو سایه حضرت استقامت کنن، ولی اصحاب بار عاشورا رو نمیتونستن بردارن اگه حضرت وسط میدان نبود، از ما استقامت خواستن، یه جمله اینو عرض کنم، از ما محبت خواستن، اگر انسان اهل محبت نشود باید به هر کیفیت شده اینو تحصیل کنیم، راه هم داره، یکی از مهمترین راهاش هم التماس کردنه، یکی از راهاش از تعلقات گذشتن، آدم اگه از تعلقاتش بگذره لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تو فرمود، بر ما هستیم،
میخواید به ما برسید، بعد از محبوبهای خودتون در راه ما بگذارید. انسانی که از خوابش، از خوراکش، از غذاش، از استراحتش، از پولش، از تعلقاتش در مسیر امام نمیگذره، این به امام نمیرسه. خب با تعلقاتش داره زندگی میکنه، خب دلت به پولت خوشه، با پول زندگی کن، چیکار با امام زمان داری؟ قناعت میکنی؟ راه داره، عبور از تعلقات میخواد، التماس و دعا کردن میخواد. اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوسلنی الی قربک، دعا، التماس. ولی از ما اینو خواستن محبت. آیهشو بخونم عرضم و جمع کنم. این در سوره مبارکه براءت میفهمد که قل، خدای متعال دستور داد کفار مشرکین دیگه نباید بیان مکه. اینا نگران تجارتشون بودن که تجارتشون کساد میشه، نگران کسادی تجارت بودن. خدای متعال فرمود قل ان کان آباؤکم، چند چیزو خدا نام برده. ببینید تعلقات ما همینا نیست. اگر پدرانتون، برادرانتون و فرزندانتون و اخوانکم، برادرانتون و ازواجکم، همسرانتون و عشیرتکم، عشیرتون و اموالی که به زحمت به دست آوردید و تجارتی که نگرانید کساد بشه، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اینها رو بیشتر از خدا و رسول و مجاهده در راه خدا و رسول دوست می‌دارید، فتربسو. خدا متعال نفرموده چه حکمی در باب شما میدم، در بوته ابهام گذاشته، خیلی تهدید بزرگیه. فتربسو حتی یأتی الله بأمر، منتظر باشید تا فرمان خدا در باب شما صادر بشه. یه دفعه دیدید میره تو جهنم. کسی که این تعلقاتشو از امام بیشتر دوست داره، دفعه این تو صحنه عاشورا میره در صف ابن زیاد. اگه انسان تصفیه حساب نکنه با این تعلقات، اینا رو بیشتر از خدا و رسول دوست بداره، از جهاد در راه خدا، از جهاد باز میمونه. یه جایی دیدی از خود امام هم باز میمونه. بعد جهاد در راه امام، در کنار امام، از همه اینا بیشتر دوست بداری. ولی آدم نمیره در میدان جهاد، خب با تعلقاتش میمونه. اینا رو بعد در ذیل این آیه یه بیانی مرحوم فیض دارن، مفسر بزرگ، محدث بزرگ، میفهمند که خدای متعال اینجا خیلی تکلیف و سنگین کرده. قل من یتخلص عن، کم کسی بتونه از گیر این تکلیف نجات پیدا بکنه. میگه اگر خدا رو و رسولش رو و جهاد در راه خدا و رسول رو بیشتر از پدر و فرزند و اموال و همسر و تعلقاتتون، تجارتتون، بیشتر از اینا دوست ندارید، فتربسو، منتظر باشید فرمان خدا صادر بشه. اون موقعی که امر خدا در باب شما صادر میشه، یه دفعه ببینید اون طرف خطید، اون طرف میدانید، حضرت رو رها کردید، رفتید طرف دشمن. مگه عاشورا چه شد؟ همین جوری شد دیگه. اینا نامه نوشتن بیاید، همه چی در اختیار شماست، نهرها جاری، باغستانها، خودمون، همه امکاناتون. وقتی حضرت آمدن، ابن زیاد آمد، تسمه از گرده ها کشید، نامه نوشتن، همه نامه ها رو کنار گذاشتن، آمدن با ابن زیاد بیعت کردن، آمدن کربلا مقابل حضرت ایستادن. بعدم حضرت فرمود نامه نوشتید؟ گفتم ما ننوشتیم. حضرت خرجین نامه ها رو جلوشون ریخت، گفتن نوشتیم که نوشتیم، برو بیعت کن، برو بیزید بیعت. عنایت میکنه آدم اینجوری میشه دیگه، ان کان آواکو. اینا تکالیفی است که در مقابل این نعمت، در مقابل امام از ما خواستن. و تکالیف دیگر، تبعیت، بیعت، معیت، خیلی قرآن آیات فرمود که از ما خواستن اینا رو در قبال این امام. و شکر این نعمت یعنی همین، امام اگر نعمت است، شکرش یعنی تسلیم، تبعیت، طاعت، نصرت، محبت، ایمان. باید مؤمن به امام باشی. امام آدمو تو تاریکی نمیبره. کسی مؤمن به سید الشهدا نباشه، با سید الشهدا میره تو عاشورا، این صحنه سر، همه میگفتن آقا نرید. فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، زن و بچه نبرید، ان الله شاء ان یراهن سبایا. حالا ما بعد 1400 سال میفهمیم بد بود بردن اهل بیت یا خوب بود؟ عاشورا رفتن حضرت بد بود یا خوب بود؟ انسان باید مؤمن باشه به امام خودش، او صبر میکنه، ما هم کنار حضرت باید بیستیم تا انشالله به نتیجه برسیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.